مواد اولیه رو وارد کنه، نمیتونه مواد اولیه رو تامین بکنه، در نتیجه تولید داروش متوقف میمونه. همینی میشه که نماینده محترم گفتن داروهای نارکوتیک رو نمیتونه تولید کنه، تو بازار کم میشه. داروهای آنتی کوگولان رو نمیتونه تولید کنه، در بازار کم میشه. داروهای اعصاب و قلب و نمیدونم فرض کنید که انواع داروهای ضروری رو نمیتونه وارد کنه.
خب من این هفته پیشم با یکی از اعضای دیگر کمیسیون مطرح کردم، گفتن که ما خیالتون راحت 28500 تعلق میگیره به دارو. حالا البته ما میدونیم به بخش ماده مؤثرش تعلق میگیره. آقای دکتر یک دقیقه کمتر فرصت داریم، فکر میکنید
حالا اینی که تعلق گرفته یا نگرفته رو مردم و شنوندگان و خود شما میتونید قضاوت کنید. به داروخانه مراجعه کنید ببینید چند درصد نسختون رو بیمه میپردازه. این نشون میده آیا اون ما با تفاوت تعلق گرفته یا نگرفته.
خیلی سپاسگزارم.
تجربه رو دوباره تجربه نکنید.
ممنونم که همراه ما بودید. متاسفانه فرصتمون به پایان رسید. سپاسگزارم. پاسخگو بودید آقای دکتر واعظ مهدوی، ریاست انجمن اقتصاد سلامت. با شما خداحافظی میکنم. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
صدای تو. کلام تو. درسی است برای بیداری. صدای تو. آرامش قلب‌های بیدار است و نگاهت. روشنی راه آینده. راه روشن.
در گذشته وقتی فتنه ای از این قبیل که خب داشتیم، فتنه های متعددی داشتیم در کشور اتفاق می افتاد، غالبا مطبوعاتی های آمریکا، سیاسیون درجه دوم آمریکا یا کشورهای اروپایی دخالت می کردن. این خصوصیت در این فتنه بود که شخص رئیس جمهور آمریکا، شخص خود او تو این فتنه دخالت کرد، حرف زد، اظهار نظر کرد، تهدید کرد، فتنه‌گران رو تشویق کرد، پیغام داد از آمریکا به این کسانی که رو بعد خواهم گفت چی بودن که بری جلو نترسید، گو از شما حمایت میکنیم، حمایت نظامی میکنیم. یعنی خود رئیس جمهور آمریکا وارد فتنه شد، جزء فتنه است که تعدادی این مجموعه‌ای که تخریب کردند و آتش زدند و رفتند و کارهای خلاف کردند و آدم کشتند، اینا رو ملت ایران معرفی کرد. یعنی تهمت بزرگی به ملت ایران زد، گفت اینا ملت ایرانن، من میخوام از ملت ایران دفاع کنم. اینا جرمه. این دلایلی که عرض کردم دلایل مستندی است، یعنی هیچ چیز پنهانی وجود نداره. آشکارا گفت، آشکارا حرف زد، آشکارا تشویق کرد. پشت سر هم مستنداتی داریم که کمک کردن، هم اونها هم رژیم صهیون. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
اون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
ظهرتون بخیر باشه. دعوت میکنم شنونده برنامه زنده گل یا پوچ باشید از شبکه رادیوی سلامت، کاری از گروه سلامت اجتماعی. همراه خواهیم بود با جناب آقای دکتر علی سلجوقیان و میهمان بزرگوار این برنامه.
یه فرصت دیگه بهم میدین؟
درس هم میخونم، خدای شاگرد، زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، به گل یا پوچ خوش آمدید. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. محور برنامه پیشگیری از اعتیاد. موضوع برنامه امروز ما مراقب باش. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر فرنوش سعدی هستیم، پزشک و درمانگر حوزه اعتیاد. گل یا پوچ یک شنبه و سه شنبه از ساعت 13:05 به مدت 40 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه. با برنامه خودتون از طریق سامان پیامکی 30102 و شماره تلفن 2265-2876 میتونید در ارتباط باشید. دکتر سعدی، خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما جناب دکتر سلجوقیان و شنوندگان عزیز و محترم. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. با گل یا پوچ همراه هستید.
گل یا پوچ، در این برنامه مشارکت کنید.
منتظر شما هستیم در برنامه گل یا پوچ.
اگر تجربه ای دارید یا کسی در نزدیکی شما از اعتیاد به مواد مخدر رنج میبرد، گل یا پوچ را به او معرفی کنید.
منتظر تماس شما هستیم.
30102 شماره پیامک این برنامه.
گل
یا پوچ.
در گل یا پوچ روایت های از زندگی واقعی افراد خدمت شما عزیزان تقدیم میشه. بحثای کارشناسی میکنیم و اینکه چه عواملی باعث شده فرد به سمت اعتیاد بره و چه کارهایی میشده انجام نشه که این مسئله اتفاق نیفته. در برنامه امروز دعوت میکنم با روایتی همراه بشید که یک شنبه بخشی از اون رو شنیدیم، در مورد فردی که در 8 سالگی مصرف مواد اعتیادآور رو آغاز کرد، در خونه‌ای که مادرش مصرف کننده بود و حالا ادامه روایت رو به اتفاق شما و خانم دکتر سروی میشنویم.
گام اول، خط آخر. توجه،
برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
آقا توی خونه جنس میزده، دخترش اونور اووردوز میکنه از دود مواد.
آره.
تعریف کن این ماله.
من از خونه از این هم یک کم بزرگتر و درام باز بود. خواب. من اینجا میکشتم، بچه من اونجا خواب بود، دو ساله اینجا خواب بود، تو خواب بیهوش شده بود.
یعنی کف بالا آورده
بود؟ اصلا بیهوش بردیمش بیمارستان
دیگه. همون ایست قلبی تنفسی، سطح تنفسی.
دو بار بچه های من اینجوری شدن، بردیمش بیمارستان دیگه. یه آمپولی از آقای دکتر میدونه میزنه ضد مواد مخدره، اونجا زدن خوب شد. بچه دومی کوچیک بوده، اونم همینجوری رفتیم ما جنس آوردیم. من اومدم خونه، خانم گذاشتن گفتم برم یا جنس که میوردم میرفتم تو شهر دور میزدم اینم چه خبره. بعد میومدم اصلا جنس اون خانم هم برمیداره زیر بالش میذاره، سرش هم میذاره، میخواد این بچه‌م 14 دستپایی میکرد دیگه.
خب
میبینه میاد میکشه مشمر از زیر بالش
میخوره،
اینجوری میکنه دور سرش، میچرخونه میچرخونه، این خالی میشه، خودش هم بیهوش میشه. یه بار من دیده اومدم دیدم رو موکت خانم داره اونا میشم که بچه من افتاده دیگه. برداشتم ده بود و یک دکتری بود بردم اون چیزشو گذاشت. چی میگه آقا دکتر؟ گذاشت رو قلبش، که یه لحظه قلبش میزنه یه لحظه وابیسته، سری برسونش بیمارستان. و دوامون همون بیمارستان و همون دکتر واس از اون آمپول زده و خونسا کرده بود.
جنس انقدر قوی بوده
آره
که این اینجا میکشیده دودش پخش میشه تو محیط. بچه دو ساله که اونجا بوده
دود خوره شده دیگه.
بعد این خودش هیچ کارش نمیشده، اون این داشته دودو میکشیده کارش
با فاصله.
بدن آلوده بوده بدن ما دیگه، ولی اونا سالمن دیگه، اون سالم بود اونجوری شد دیگه.
الان چند وقت پاکیه؟
دو سال. 38 سال من معتاد بودم دیگه. 38 سال.
دو تا دختر داری؟
دو تا دختر دارم. آره.
خبر داری ازشون؟
نه نه خیلی وقته.
هیچی؟
نه این دختر خواهرم یه وقت میگفت ازشون صحبت میکرد، خودم خبر ندارم. تهران
هم خبر نمیگیرم،
نمیدونم، شاید میپرسن، من نمیدونم.
سواری ببینیشون چرا تا تهران نمیری؟
خب
ببینیشون
دیگه نمیدونم کجا. من بس یه بار اونا بیان که من برم دیگه، اونجوری نمیرم.
اعتیاد آتشی است که وقتی به دامان زندگی بیفتد رحم ندارد، تر و خشک را با هم میسوزاند. حیف نیست که با دستان خود این آتش را بر زندگیمان بیاندازیم.
اینجا رادیو سلامت، برنامه گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. عنوان برنامه امروز ما مراقب باش و میزبان سرکار خانم دکتر فرنوش سروی هستیم، پزشک و درمانگر حوزه اعتیاد. اگر نظری دارید یا پرسشی دارید، فرصت خوبی است که از طریق سامان پیامکی 30102 و شماره تلفن 2265-2876 با ما در میون بگذارید. خانم دکتر سروی، بخش اول روایت رو شنیدیم در مورد حالا به موضوع در واقع عوارضی که متوجه فرزندان هست میشه. شاید خود این فرد هم خودش قربانی یه همچین فرایندی بوده، چون مادرش مصرف کننده بوده. در برنامه پیشین گفتیم که در واقع در روایتش میگه که مثلا مادر برای اینکه هروئین در واقع به دست بیاره ایشون رو میفرستاده که تهیه بکنه. یه مقدار این فضا رو باز کنیم، وقتی پای مواد میاد مثل که همه چی میره کنار.
بله کاملا درسته. ببینید در این روایت اون اتفاقی که میفته، حالا اگه بخوایم به خود این فرد ابتداعا اشاره کنیم و بعد به فرزندانشون بپردازیم، خب طبیعتا ما یک تئوری داریم حالا در بحث اعتیاد، تئوری رفتار، که عنوان میکنه که اختلال مصرف مواد میتونه در واقع یک رفتار ناسازگارانه باشه، غیر انطباقی باشه و قابل یادگیری. بسیار در واقع این موضوع مشخص هستش که این فرد میتونه از طریق مشاهده یاد بگیره، یا حتی ممکنه افکار اون فرد به سمتی باشه که حالا اون یادگیری اتفاق بیفته، که به نظر میرسه این فرد که حالا از طریق مادر و حالا ایشون در سن 8-9 سالگی شروع کرده به مصرف مواد، یه مقداری اون بحث مشاهده نسبت به مادرش اتفاق افتاده و خب حالا شاید اون خرید و فروش موادی هم که ایشون انجام میداده برای مادرش، خرید مواد در واقع میتونیم بگیم، این موضوع رو هم تشدید کرده. حالا از یک دیدگاه میتونیم بگیم این موضوع میتونسته در شروع اعتیاد در این فرد مؤثر باشه.
میگه من اصلا نمیدونستم این چیه، یعنی مثلا با این مصرف میکنه چه حالی میشه، چه اتفاقی میفته، یه چیزی بوده که میدیدم تو خونمون اتفاق میفته، منم همون جوری بودم.
دقیقاً همینطوری که میفهمید در واقع یک مشاهده بوده برای بچه 8 ساله، چون به هر حال همه ما در دوره‌های از زندگیمون معمولاً یک فرد یا یک حالا تعدادی از افراد رو به عنوان افراد مهم زندگیمون میشناسیم و اینها به هر حال افرادی هستن که الگوی ما قرار میگیرن. حالا بچه‌ها تا سن مثلا 7 8 سالگی معمولاً پدر و مادر و اعضای خانواده این نقش رو دارن، بعد از اون در سنین مدرسه معلم میتونه این نقش رو داشته باشه، در سنین نوجوانی دوستان فرد میتونن اون دیگران مهمی باشن که افراد بهش تکیه کنن یا بر اساس صحبت‌های اونها کارهایی رو انجام بدن. در بزرگسالی هم خب حتی ممکنه شخصیت‌های علمی و دیگه در واقع این اثر مهم رو در این افراد داشته باشن، در افراد مختلف. در مورد ایشون هم همینطوره، یعنی در واقع به نظر میرسه که در اون سنین کودکی اون مشاهده و اینکه اون نقش مهم و اون دیگران مهم مادر بوده بسیار نقش اساسی داشته در شروع اعتیاد ایشون و خب متاسفانه ادامه اعتیاد ایشون که کاملا قابل توجیه هستش این مسئله. و در ادامه در واقع میتونیم این موضوع رو مطرح بکنیم که خب در نهایت به فرزندانشون، حالا ایشون ازدواج کرده و فرزندانشون شاید در اون فضای مخربی که ایشون دوباره مصرف مواد رو اگر شروع کرده باشه و خب در واقع باز هم میتونه این فضای مشاهده برای فرزندان هم حتی اتفاق بیفته. حالا نگفتن فرزندان چند سالشون هست، ولی میتونه به عنوان یک عارضه در بزرگسالی برای خود فرزندان این فرد هم قابل پیش بینی باشه که شاید این اتفاق برای اونها هم بیفته، چون اونها هم دقیقاً این رو مشاهده میکنن و خب طبیعتاً آسیب‌ها و تروماهای زیادی میتونه به اونها وارد بشه. ولی حالا این که در واقع ایشون مصرف میکرده و اون بچه دچار اووردوز شده یا مسمومیت شده، خب طبیعتاً به سن و سال بچه برمیگرده و اینکه چه نوع ماده ایشون مصرف میکرده و اینکه معمولاً فقط از طریق تدخین یا دودی که بخواد تو اون فضا وجود داشته باشه و ما بگیم این بچه دوچاره حالا مسمومیت شدید شده، آره معمولا این موضوع خیلی کمتر اتفاق میفته مگر اینکه در واقع ماده‌ای به بچه داده شده باشه و مصرف کرده باشه که خب طبیعتا میتونه ایجاد مسمومیت کنه، اووردوز کنه، چون گفتن رفته به پزشک مراجعه کرده و یک داروی ضد مخدر هم دریافت کرده، ظاهرا حالش بهتر شده. شاید
احتمال این که مثلا چون بچه‌ها وقتی خیلی کوچیکن هر چی دم دستشون باشه در واقع قورت میدن، میدن دهنشون و قورت میدن، احتمال داره حالا مثلا بعضی موقع هم می‌بینیم حبوبات و اینها مثلا گیر میکنه تو مجاری تنفسی بچه‌ها، ممکنه حالا مثلا یه ماده یه تیکه افتاده جایی یا مثلا اشاره میکنه که مثلا در زیر بالش بچه مواد بوده،
بله.
ممکنه حالا مثلا یه تیکه‌ای بوده و این اتفاق افتاده باشه.
بله دقیقاً همونطوری که می‌فرمایید، ممکن اصلا مصرف کرد ولی خورده باشه بچه، حالا از روی ناآگاهی و خب سنش هم کم بوده و با توجه به که تو یک فضایی بوده که بالاخره این ماده مرتب مصرف می‌شده و خیلی عادی بوده این موضوع، شاید ایشون هم به هر حال حالا روی کنجکاوی کودکانه برداشته و خورده و بعد اون عوارض و علائم براش ایجاد شده. به هر حال یه قسمتش میتونه در سنین کودکی برای فرزندان همچین افراد یک سری مشکلات اینطوری به وجود بیاد که ناخواسته بچه دچار مسمومیت و اووردوز بشه به دلیل حالا یه مصرف ناآگاهانه، ولی خب به هر حال در یک فضای این با این شرایط وقتی که بچه بزرگ میشه، همونطور که این آقا این پدر خودش در یک شرایط نامناسب و شرایطی بوده که مادرش مصرف کننده بوده و به دنبال اون این وابستگی اتفاق افتاده و بحث اعتیاد ادامه پیدا کرده، میتونه این عوارض در دراز مدت برای فرزندان ایشون هم اتفاق بیفته که اینا همون تروماهای دوران کودکی هست، آسیب‌های دوران کودکی هست که هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی روانی میتونه تأثیر بسیار مثبتی داشته باشه در آینده این فرزندان، چون به عنوان یک عامل بسیار مهم در بحث اعتیاد است. چون ما میگیم اعتیاد یک بحث زیستی روانی اجتماعیه، اون بحث روانی روانی اون موضوع میتونه تاثیر بسیار مثبتی داشته باشه، حالا از جنبه‌های زیستی و اینها هم که اون فیزیولوژیک فرد، تاثیرات مغزی که میذاره، طبیعتاً در یک همچین محیط و فضایی میتونه تاثیرات مخرب و منفی برای این افراد داشته باشه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، الان مادر مصرف کننده بوده، فرزندش که این آقا باشه هم مصرف کننده میشه، همونطور که اشاره کردید میبینه، یاد میگیره یا به نوعهای مختلفی ممکنه درگیر بشه. الان همین دوباره تو نسل بعد داره اتفاق میفته، یعنی بچه کوچیک دارن پدرشون رو میبینن و این مسئله اتفاق. آیا این سلسله مراتب همینطوری ادامه پیدا میکنه؟ یعنی ما در این گونه خانواده ها انتظار اینو نداریم که مثلا یه اتفاقی بیفته که این دیگه مصرف اتفاق نیفته، یا مثلا یکی از این بچه‌ها مثلا آقا میدید که چه مشکلاتی باش مواجه شده کنار بگذاره که بچه‌هاش درگیر نشن. به طور معمول در این خانواده‌ها روند چی هست؟
ببینید اگه بخوایم یه دید کلی و دید کلی راجع به اعتیاد داشته باشیم که ببینیم چطور اتفاق میفته، خب دو تا از دو جنبه بعد این رو بررسی کنیم. یکی اون عوامل درونی هست که ممکنه در هر فردی وجود داشته باشه که میتونه حالا تا حدی بحث ژنتیک باشه که این موضوع در اعتیاد تا حد زیادی ثابت شده، در مقالات هم در واقع به درستی بهش اشاره شده، و یکی هم حالا بحث هایی که اون مادر در دوران بارداری داشته، حالا میتونه بحث دارو باشه، خوردن دارو باشه، یا حتی موادی که مصرف میکرده، یا استرس هایی که برای اون آدم اتفاق افتاده. به هر حال یک بارداری پرخطر به اضافه اون عامل ژنتیکی، اینا میتونن یک سری عوامل درونی برای هر فردی باشن. عوامل بیرونی به عنوان عوامل تسهیلگر میان و این رو تشدید میکنن یا میتونن شروع کننده باشن.
محیط خیلی تاثیر
داره، بسیار تاثیر داره. مثل عوامل شغلی، مثلا فرض کنید شکست های شغلی فرد داشته باشه، مشکلات تحصیلی این فرد داشته باشه، حتی در خانواده این فرد بزرگ بشه که این در واقع شرایط نامناسب وجود داشته باشه، شرایط های ریسک و پرخطر داشته باشن، و آسیب هایی که در دوران کودکی به این افراد وارد میشه، اون چایلد ابیوزی که ممکنه در بعضی از بچه‌ها اتفاق بیفته، اینها به عنوان عوامل مستعد کننده میان روی اون عوامل درونی سوار میشن و در واقع میتونن شروع کننده یک وابستگی برای فرد باشن یا شروع کننده اعتیاد برای فرد باشن، که خب طبیعتاً در این خانواده ما دقیقاً همین شرایط رو داریم میبینیم. حالا در مورد پدر خانواده ما اطلاع نداریم، یعنی اون پدر این آقا، ولی خب مادرشون مصرف کننده بوده و میتونه در واقع این عامل مستعد کننده در ایشون وجود داشته باشه و بعدم اون شرایط پرخطری که ایشون در اون خانواده تحمل کرده طبیعتاً ایشون رو به سمت مصرف سوق داده و ایجاد در واقع یک وابستگی یا یک اعتیاد کرده که خب متاسفانه عوارضش هم در زندگیش کاملا مشخص هست.
بسیار خیلی متشکرم. یعنی وقتی با یه خانواده مصرف کننده مواجه میشیم که بچه هایی دارن و اونها در واقع فرد مصرف کننده رو میبینن و داره ادامه پیدا میکنیم، به نظر میاد که یه کار درمانی پیچیده تری نیاز داره، یه کار نیاز داره که مؤلفه های مختلفی درش در نظر گرفته بشه، شرایط مختلفی در نظر گرفته بشه، که این حلقای زنجیری که همچنان داره به سمت اعتیاد و اون باطلاقش پیش میره اینجا قطع بشه، و این مستلزم این هست که نسبت بهش آگاه باشیم و کارهای پیچیده تری انجام بدیم. و به هر حال ما خانواده هایی دیدیم که بعد از حالا ممکنه یک نسل یا دو نسل یا همون سری اول این مسئله قطع شده و دیگه به نسل های بعدی انتقال پیدا نکرده. از اون ورم برخی وقت خانم دکتر سروی، کسی که اولین پکو به مصرف مواد میزنه، گل مصرف میکنه تو جوونی یا هر چیزی، فکر نمیکنه که خودش درگیر میشه، فرزندش درگیر میشه، یه زمانی ممکنه حتی نبه و نتیجهش هم درگیر بشه، و این یک مسئله هست که در اعتیاد واقعا نسل‌ها رو نابود میکنه. خیلی متشکرم از توضیحات شما، ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز که با گلیا پوچ همراه هستید. 3102 سامانه پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن هست. دعوت میکنم با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
گام افن خط آخر.
من خیلی هم میگم ندیدم من اصلا در فامیل همونه، اونه که سن سالش مثل منه چرا، اونه که کوچیکن ندیدن من اصلا. من تو این چند سالی که مصرف میکردم با یه سری ها فرق میکنم. خب
برسی چی میخورد؟
دو سه دونه من اینجوری نمیم، بعضی ها خشابی میخورن، عادت میکنی دیگه هرچی بخوری. الان وقتی معدت چیز میشه دیگه، یارو وقتی
شستا میخوره میگم معدت عادت میکنه وقتی قرص از اون یک غذا وقت زیاد میخوره معدت بزرگ میشه دیگه. اون قرص هم الان سه دونه که بخوری اول گیج میکنه بعدن که دیگه یه خشب
سیگاری و گل و اینا چی
چرا کشیدم نزید.
ولی عشقشو نداری؟
نه عشقشو نداشتم، نه من عشقم فقط هروئین بود دیگه. هروئین هم که دیگه
خوشحال. به نظرتون بین اینا کدومی که از همه بدتره؟
هم هروئین از همه بدتره. هری
چرا؟
برای که بدبختت میکنه دیگه، دیگه دست و بالا رو میزنه مثل من. من دیگه اول خب بهتون گفتم من باشگاه داشتم، یه باشگاه رو فروختیم و پولشو خرج کرد. داداشم ماشاءالله گرفت همون سرمایه کرد، ما خرج کردیم، رفیق بازی کردیم، رفت باز خلاف کردیم، در آوردیم رفت. من دیگه باز آخر سر گفتم دیگه ما داریم مردم رو بدبخت میکنیم دیگه، خلافم چیز خوبی نیست، گذاشتم کنار دیگه. هم تو خونه مصرف میدم.
زندگی هر کسی فراز و فرود دارد، هم چاه دارد هم کوه دارد. باید از همه اش گذشت. قطعا خداوند توان انجام دادن هر کاری را دارد، اما زمانی سخت‌تر می‌شود که تو زندگی را گم کنی، تو زندگی را فراموش کنی و برای زنده ماندن از حقیقت دور شوی. اینجاست که فراز و فرودها برایت سخت می‌شود. اینجاست که باید برای زنده ماندن تلاش کنی.
شنونده شبکه رادیو سلامت، برنامه گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی هستید. عنوان برنامه امروز ما مراقب باش هست و میزبان سرکار خانم دکتر فرنوش سروی هستیم، پزشک و درمانگر حوزه اعتیاد. اگر پرسشی دارید 3102 سامان پیامکی ماست 2265-2876 شماره تلفن که انشاءالله پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود. خانم دکتر سروی، بخش دوم روایت رو شنیدیم. خب به هر حال ایشون از یک شرایط بسیار متفاوتی آغاز کرده که حالا در موردش صحبت شد، اما در ادامه میبینیم که سر و کله موادهای مختلفی میاد، حتی نوعهای مختلفی از استفاده. مثلا اینکه فرد به صورت گوارشی استفاده بکنه، بعد بیاد مثلا روش تدخینی داشته باشه، بعد حالا در برنامه پیشین مطرح کرد که به صورت تزریقی استفاده میکرده، طوری بوده که دیگه بدنش اینقدر سوراخ سوراخ بوده مادرش بوده که جایی نداری، کجا رو داری سوراخ میکنی یا اینها. و میخوام در این بخش برای ما از این فضایی که موادهای دیگه میاد و این فضایی که ممکنه فرد هم تجربه هایی از ترک رو داشته باشه، یعنی همیشه اینطوری نیست که یک سره ادامه پیدا کرده باشه، افراد با مشکلات عوارض که مواجه میشن انگیزه پیدا میکنن که ترک بکنن، اما بعد یه مدتی دوباره میاد و گاهی اوقات خیلی شدیدتر و بدتر و با نوع ماده سنگینتر یا روش استفاده خطرناکتر. اینو از زبان شما بشنوید.
خواهش میکنم. ببینید در مورد موضوع اول که میفرمایین که حالا مواد مختلف یا در واقع به سمت مواد قوی تر پیش رفتن یا حتی نوع روش مصرف رو عوض کردن و یا حتی مقدار ماده رو زیاد کردن، در واقع یه عارضه‌ای در مغز این افراد اتفاق میفته و موضوعی که خیلی در بحث اعتیاد اهمیت داره بحث پدیده‌ای هست نام تحمل که حالا ما به عنوان تالرنس ازش نام میبریم. در واقع اینطوری این موضوع اتفاق میفته در بدن یک فردی که اعتیاد داره، که در واقع همه ما بدنمون یک تنظیمی داره، یک خود تنظیمی درش اتفاق میفته، مثل یه ترموستاتی که فرض کنید در ماشین هست، وقتی دمای آب خیلی بالا میره ممکن هست که این آب تخلیه بشه یا اصلا ترموستات یه آلارم بده و خاموش بشه. در بدن ما هم همینه، وقتی که لذت بیش از حدی ناشی از مصرف یک ماده اتفاق میفته به دلیل در واقع ترشح یک ناقل عصبی به نام دوپامین، بدن شروع میکنه به اینکه اون ترموستات بدن شروع میکنه به اینکه این لذت رو ناخودآگاه و به صورت هوشیارانه یه مقداری کاهش بده و میزان ترشح دوپامین رو کم بکنه. این پدیده‌ای که اتفاق میفته، اینکه ترموستات بدن ما یک آلارم میده، یک هشدار میده و به دنبال اون میزان لذت کاهش پیدا میکنه، در واقع بهش پدیده تحمل گفته میشه. وقتی پدیده تحمل اتفاق میفته، موضوعی که برای این افراد پیش میاد این که اگر این فرد مثلا اگر که با فرض کنید 100 درجه ماده حالش خوب میشده یا حالا فرض کنید که یک حالت سر سرخوشی کاذب براش اتفاق میافتاده، الان که دیگه میزان این لذت بدن خودش کم کرده، این درجه رو آورده پایین، دیگه با عدد 100 عملا سرخوشی برای این فرد اتفاق نمیافته و مجبور هست که میزان ماده رو افزایش بده که بتونه به اون سرخوشی برسه که با همون عدد 100 براش اتفاق میافتاد. پس ناخودآگاه میاد میزان ماده رو مثلا به 200 یا 300 درجه میرسونه. حالا این مثال هست که من بر اساس درجه میزنم.